خودش آسایش استثمارگران را تیره و تار ساخت و در نهایت در 8 آذر 89 به دست عمال رژیم صهیونیستی و با همکاری اطلاعاتی منافقین در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید. و دفتر دوم نوشته سید محمد حسین حسینی نیز به زندگی نخبه شهید داریوش رضایی نژاد در آینه خاطرات می‌پردازد. او یکی دیگر از شهدای ایران انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت و عدالت است. نخبه نابغه‌ای که علم، اخلاق، آرمان‌خواهی، دین و میهن‌دوستی را در خود جمع نمود و با شهادت در اول مرداد سال 90 چون ستاره‌ای در تاریخ درخشان فرهنگ ایران جاودانه شد. علاقمندان می‌توانند مجموعه دو جلدی شهید علم را با 30% تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در چهارراه مسجد دانشگاه جوار مزار شهدای گمنام تهیه بنمایند. اما در بخش دوم از سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران به مناسبت ایامی که پیش روست، آغاز سال تحصیلی جدید و پایان فصل تابستان، دعوت شده است از نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه ها حضرت اوزالاسلام المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی رستمی که انشاءالله همه ما رو از بیاناتشون بهرمند فرمایند. شما هم به قصد عرض خدا قوت به این مسئول قدرشناس بزرگوار و همه مسئولین و خادمان ملت عزیز ایران اسلامی اجماعاً صلوات قرایی رو خط بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجه صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله الاقدم ارواح الغالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر عزیزان مؤمن و نمازگزار جمعه در این سنگر مقدس اسلام و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و یاد و نام همه شهیدان، امام شهیدان و شهدای راه عزت و سربلندی اسلام و ایران اسلامی رو گرامی می‌دارم. به ویژه یاد شهدای عزیز دفاع مقدس در مقابل تجاوز آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه، شهدای از فرماندهان نظامی، شهدای دانشمند، شهدای دانشگاهی و عموم شهیدان عزیز رو گرامی می‌دارم. در آستانه سال تحصیلی جدید مراکز آموزشی و علمی کشور هستیم و دانشگاه‌ها و مدارس چند روز دیگر برای آغاز دوره‌ای جدید از تلاش علمی، از آموزش، از تربیت و از پیگیری و اثرگذاری در میدان مهم و جبهه ارزشمند دانش کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. امسال آغاز سال تحصیلی تفاوتی با سالهای گذشته دارد و آن این است که عزیزان دانشگاهی ما زمانی وارد دانشگاه می شوند که مجموعه ای ارزشمند و گرانقدر از دانشمندان و اساتید دانشگاه و دانشجویان و همکلاسی های خودشون رو با افتخار تقدیم اسلام، انقلاب اسلامی و ایران عزیز کردند. در دفاع مقدس 12 روزه در مقابل تجاوز آمریکا و اسرائیل، دانشگاه ها و مراکز علمی وزن، شأن و قدر خودشون و اهمیت خودشون رو نشان دادند. اگر به تاریخ انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، انقلاب اسلامی مرادف است و همزمان است با احیای جریان علمی در کشور. اسلام دین دانش، دین دعوت به علم از پیامبر اعظم و اهل بیت علیهم السلام، همه دعوت کننده به دانشجویی، دانش آموزی و علم طلبی بودند. روایات مختلفی که همه شما عزیزان آشنا هستید با این روایات که همه مسلمان ها رو دعوت کرده به این که نسبت به علم جدیت و نسبت به کسب علم اهتمام داشته باشند. انقلاب اسلامی همین نگاه نبوی و علوی رو در ایران زنده کرد. ایرانی که قبل از انقلاب اسلامی از نظر علمی یک کشور عقب مانده بود، هم سواد عمومی جامعه، هم تحصیلات عالی در کشور در پایین ترین سطح خودش بود. مجموع دانشجویان ایران، دانشجویان ایرانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 170 هزار نفر بودند، اون هم عمدتاً در رشته ها و در سطوحی که سطوح عمومی محسوب می شد. ما در تحصیلات تکمیلی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به ندرت تربیت دانشجو داشتیم. برای اولویات علمی خودمون باید دانشجو اعزام می کردیم به خارج از کشور. بعد انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ نهضت علمی و جریان دعوت جامعه و حرکت جامعه به سمت کار علمی همزمان با سازندگی در سایر بخش‌های کشور رونق گرفت. ما در دهه اول انقلاب اسلامی مواجه شدیم با بحران‌ها و اشکالاتی که دشمن بر این کشور تحمیل کرد. تجزیه طلبی‌ها، تحریم‌ها، تجاوز ناجوانمردانی صدام و جنگ تحمیلی 8 ساله و بسیاری از مشکلاتی که بعضن توسط دشمن تا الان هم تلاش شده با سختگیری بیشتری بر این کشور تحمیل بشه. با وجود این مشکلات، اون چیزی که در کشور ما اتفاق افتاد را باید یک خیزش علمی نام گذاشت. اتفاقی که در کشور ما رخ داد یک نهضت علمی بود، علمی که در درون دانشگاه‌های کشور و مراکز علمی کشور متولد شد و در دهه سوم انقلاب اسلامی خودش رو نشان داد. تعبیری که مقام معظم رهبری دعوت می‌کردند جامعه دانشگاهی رو به اون و جامعه علمی رو به اون، نهضت علمی بود. من جا داره اینجا یاد بکنم و تأکید بکنم به نقش ویژه امامین انقلاب و به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از جریان علمی و پرورش نهال علم در کشور که امروزه به یک درخت تناور تبدیل شده. مجموعه دانشگاه‌های ما در مقاطعی بیش از 4 میلیون دانشجو رو داشت در یک سال. اینو داشته باشید، مقایسه کنید با آمار قبل از انقلاب 170 هزار دانشجو، اونم در تمام رشته‌های مورد نیاز کشور، در تمام مقاطع تحصیلی، در تمام نقاط کشور. من سفری داشتم به خراسان جنوبی، یکی از دانشگاه‌هایی که ممکنه خیلی از عزیزان اسمش رو نشنیده باشن، تقاضا می‌کردن که پیگیری کنید در وزارت علوم اجازه پذیرش دانشجوی خارجی و بین‌المللی به ما داده شود. گفتم این عظمت انقلاب اسلامی است. کشوری که یه زمانی برای تمام کارهای علمی خودش وابسته بود، باید دانشجو اعزام میکرد برای مقطع لیسانس کارشناسی، برای کارشناسی ارشد، برای دکتری به خارج از کشور، به جایی رسیده که امروزه تقاضا داره دانشگاهش، کدام دانشگاه، دانشگاهی در نقاط مرزی تقاضا داره که من ظرفیت تربیت دانشجوی بین المللی دارم و اجازه بدید من هم دانشجوی بین المللی جذب کنم. بیش از 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی امروز در کشور داریم. همکنون در این سال تحصیلی پیش رو بیش از 3 میلیون دانشجو داریم. و کرسی‌های خالی فراوانی داریم که دانشگاه‌ها آمادگی پذیرش دانشجو دارن و اگر استقبال و تقاضایی باشه فرد به راحتی میتواند وارد دانشگاه شود. از نظر تولیدات علمی کشور به کجا میرسد؟ کشوری که زمانی اصلا در شماره کشورهای تولید کننده علم نبود به نقطه ای رسید که در مقاطعی رتبه 15 تولید علم در دنیا، در مقاطعی رتبه 16 در تولید علم در دنیا رو داشت، اونم بر اساس استنادات بین المللی، نه مقالات و مجلات و تولیدات علمی که داخل کشور بدون نمایه شدن در نمایه‌های معتبر بین المللی تولید میشه که فراوان است. فقط مقالات تولید شده، آثار علمی تولید شده، نمایه شده در مراکز نمایه بین المللی و استنادی اعلام میکنه ایران رتبه 15، 16، 17 دنیا رو داره. بیش از 2 جمعیت خودش ایران سهم داره در تولید علم در دنیا. در بعضی از رشته های خاص به حمد الله دانشگاه های ما، نظام علمی کشور ما جزء 10 اول تولید کننده در دنیاست، صاحب نظر و صاحب مکتب است در بعضی از رشته های علمی و موجب اعجاب ناظران و بینندگانه و البته موجب خشم اینها هم هست. نگاه غرب به علم، نگاه غرب به تمام قدرت‌ها و تمام توانمندی‌ها نگاه انحصاری است. غرب از زمانی که خودش را شناخت به دنبال استعمار کشورهای دیگر بود، گاهی وقتا با غارت و اسلحه، با بردهداری، با تصرف کشورهای دیگر، بلاهایی که بر سر آفریقا، بر سر آمریکای قبل از ورود اروپایی ها، بر سر هندوستان، بر سر آسیای شرقی درآوردند، بلاهایی که بر سر اینها آوردند و غارت ها و بردگی ها و نسل کشی هایی که انجام دادند، این روش غرب بود. در مرحله بعدی اگر نتوانستند غارت و استعمار کنند، رفتند به سمت استعمار نو، افراد وابسته به خودشون رو در این کشورها به قدرت برسونند برای اینکه مقدرات این جامعه در اختیار خودشون قرار بگیره. اگر نتوانستند میرن سراغ استعمار فرانو، تأثیرگذاری بر اذهان، بر گرایش ها، بر انگیزه ها، بر تصمیمات که خروجی او بشه به نفع نظام سلطه و نظام استعمار. ایران کشوری بود که انقلاب اسلامیش برای مواجهه و مقابله با استکبار و استعمار بود. از یک طرف نظام مستبد وابسته بی اراده شاهنشاهی رو از کشور بیرون کرد و از یک طرف پای استعمارگران و زورگویان بین المللی رو از ایران قطع کرد. کی میتوانست به این کشور قدرت بدهد؟ برای حرکت علمی، برای حرکت تمدنی، برای ادامه استقلال، برای قدرت دادن به کشور، دانشگاه مرکزی بود که میتوانست این اقتدار رو ایجاد بکنه. هر کشوری به قدرت رسید از مسیر علم رسید و نظام جمهوری اسلامی و رهبری نظام هم به درستی این تشخیص رو داد و همین رو مطالبه کرد. بزرگترین حامی جریان علمی کشور با وجود اینکه دولت‌های مختلفی از گرایش‌های مختلفی آمدند، دوره‌هایی بودند و رفتند، اما اون جریان ثابت حمایت از علم در کشور ما بود به خاطر حمایت شخص رهبری معظم انقلاب و این اتفاق منجر به دستاوردهایی شد. شما امروزه میبینید در بخش‌های مختلف مهم علمی جزء مواردی که جزء فناوری‌های اصیل، جدید، نو و پیچیده دنیاست، کشور جمهوری اسلامی ایران به فضل خداوند با همت جریان جوان پایه‌کار علم و قدرت کشور به جایگاه‌های ارزشمندی رسیده. ما در حوزه پزشکی هیچ نیازی به کشورهای پیشرفته در حوزه پزشکی نداریم، بلکه خودمون رو جزء کشورهای پیشرفته پزشکی می‌دونیم. زمانی یکی از بزرگترین تخصیص‌های ارز برای مردم ارزی بود که برای درمان بیماران برای اعزام به خارج از کشور می‌دادن. امروز دانشگاه‌های علوم پزشکی ما خودشون پذیرنده بیمار از کشورهای دیگر هستند. یکی از مسیرهای درآمدی دانشگاه‌های پزشکی ما الان پذیرش بیمارانی است که از کشورهای دیگر، توریسم درمانی به تعبیر گردشگری سلامت، به قصد درمان وارد کشور ما میشند. مستقل، توانمند، صاحب مکتب در نظام پزشکی هستیم. کرونا رو شاهد بودید شما ملت، با وجود اینکه غربی‌ها گاهی وقتا ماسک رو هم از هم می‌دزدیدند، به خودشون هم خیانت می‌کردند. واکسن رو ما پولشو دادیم اما اجازه واردات به واکسن ندادن برای اینکه وارد کشور ما بشه. با این وجود مراکز علمی ما، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ما، دانشمندان ما پای کار آمدند. هم چند نوع واکسن تولید شد، هم جریان عمومی این بیماری کنترل و مدیریت شد قبل از اینکه اروپا و آمریکا بتونن کرونا رو ریشه‌کن بکنن. این کشور به فضل خداوند توانست تلفات و مرگ و میر کرونا رو به صفر برسونه. در حوزه ماهواره امروز جز کشورهایی هستیم که بدون وابستگی به دیگران هم تولید ماهواره داریم، هم انتقال ماهواره به مدارهای مختلف جوی. در حوزه هسته‌ای که دیگه شاهد بودید، خشم، غیظ و نفرت و کینه‌ای که آمریکایی‌ها و مستکبران عالم از انقلاب اسلامی و از ایران دارن، بخشیش به خاطر توانمندی بزرگی است که از نظر علمی پیدا شده، از جمله در بحث هسته‌ای، که این اتفاق رو ما در بالندگی دانشمندان بزرگی که بعضیاشون با کینه دشمن در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدن شاهد بودیم. در حوزه نانو که یکی از علوم نوپدید است، در مقطعی جمهوری اسلامی ایران جزء 5 کشور اول تولید کننده دانش بود و محصولات نانوپایه مراکز علمی، شرکت‌های دانش بنیان ما امروزه به کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته آسیایی صادر می شود از داخل ایران عزیز ما. سایر حوزه های علمی هم که نگاه میکنیم این وضعیت رو داره. و در حوزه صنایع موشکی، اون چیزی که در این دفاع مقدس 12 روزه ما دیدیم چه اهمیت و وزن و نقشی دارد، همین مدافعان کشور، همین شهید تهرانی مقدم ها و شهید حاجی زاده ها و دوستانشون، با تکیه بر جوانان تربیت شده در مراکز علمی خودمون، با تکیه بر جوانان تربیت شده همین دانشگاه های خودمون، به فناوری هایی رسیدن که امروزه ابرقدرت ها مشتری محصولات دقیق، اثرگذار و تعیین کننده در میدان نبردی هستن که در داخل این کشور تولید میشه. گاهی وقتا جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که به بعضی از ابرقدرت‌ها مثلا سلاح، پهباد، موشک یا سایر محصولات رو داده. این که اونها چی میگن، این که اونها دروغگو هستن یک مسئله دیگری است، ولی این که اعتراف میکنند محصولات نظامی تولید شده داخل جمهوری اسلامی توسط جریان علمی و جریان دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی در حدی است که ابرقدرت‌ها مشتری اون هستن، این واضحه. عزیزان، نبردهای جدید نبردهای مبتنی بر دانش است. ما در جنگ 12 روزه شاهد بودیم و وظیفه همه افرادی که نقشی در تصمیم گیری ها دارند اینه که به جریان علمی توجه ویژه‌ای داشته باشند، هم در سیاست گذاری و قانون گذاری و اجرا و هم در خود دانشگاه ها، اساتید دانشگاه، رؤسای محترم دانشگاه ها، مدیران آموزش عالی، وزرای محترم و جریان علمی کشور باید به این مسئولیت مهمی که بر عهده داره و اون قدرت بخشیدن به کشور است واقف باشد. ما بسیار مدیون شهیدان عزیزمون هستیم، مدیون شهدای گرانقدری که با وجود سختی‌های ناشی از کینه و طراحی و توطئه دشمن که همه را به جان خریدند، پای کار قدرت بخشیدن به این نظام امام زمان صلوات الله علیه ایستادند. نباید فراموش بکنیم عظمتی که این شهدای عزیز ما آفریدند، جنگی که اتفاق افتاد. عزیزان، محصولات علمی و فناوری داخل کشور تولید شده توسط مدافعان کشور و دانشمندان جوان کشور چه کار کرد؟ قلعه مستحکم غرب، ناو هواپیمابر ناتو، آمریکا و نظام سلطه در منطقه آسیای جنوب غربی، یعنی رژیم صهیونیستی رو به آتش کشید. اونا فکر نمی‌کردند که ایران بتواند چنین پاسخی به غرب بدهد. چه پاسخی داده شد؟ عزیزان، لایه‌های پدافندی که از رژیم صهیونیستی دفاع می‌کنه محصول تمام فناوری‌های مراکز علمی و صنعتی و دانشی غرب است. اسرائیل عزیز دردانه غرب است. لایه‌های دفاعی که از اسرائیل دفاع می‌کنه، تمام محصولات و فناوری‌های غرب رو در خدمت خودش گرفته. از اسرائیل علاوه بر لایه‌های دفاعی خودش، ناتو دفاع می‌کرد، آمریکا دفاع می‌کرد، انگلیس و فرانسه ناوهاشون آورده بودند. بعضی از خائنین در منطقه در خدمت رژیم صهیونیستی بودن برای دفاع از او. اما موشک‌هایی که از همین کشور بلند می‌شد، در همین کشور تولید شده بود توسط رزمندگان همین کشور، مدافعان ایران اسلامی، در قلب تل‌آویو فرود بیامد، در کنار موساد، در کنار وایزمن، در کنار مایکروسافت، در داخل مراکز جاسوسی، امنیتی، پایگاه‌های هوایی و مراکز علمی و صنعتی اونها فرود می آمد. این یعنی این که آنچه که دانشمندان ما بهش اقدام کردند، جوانان ما در عرصه جهاد علمی درش تلاش کردند، محصولش رو مردم دیدند. دانشگاه در خدمت انقلاب بوده، بیشتر در خدمت انقلاب باید باشه. برنامه دشمن این، عزیزان، من این خطابم هم خطاب به مردم است که به حمد الله از مسئولین جلوترن و آگاهترن، هم خطاب به مدیران مراکز علمی و هم خطاب به اساتید و دانشجویان است. مسئولیت بزرگ جریان علمی، مسئولیت جهت‌دهی به علم در کنار تولید دانش، حل مسئله، تربیت دانشمند، مسئولیت جهت‌دهی به حرکت درست علمی است. دشمن تلاش داره دانشگاه ما این کار انجام نده. دشمن تلاش داره دانشگاه ما دانشگاه در خدمت غرب باشه. دشمن تلاش داره دانشگاه ما مرکز تربیت انسانهای وابسته و واداده در مقابل غرب باشه. انقلاب اسلامی اینو نمیپذیره. دانشگاه‌های ما نشان دادن که اینگونه نیستند. حرکت علمی در کنار حرکت جهادی، در کنار حرکت ایمانی دانشگاه ها تعیین کننده است. با افتخار میگیم همین دانشگاه تولید کننده علم دانشگاهی است که زیباترین اعتکاف ها در او برگزار میشه، پرشورترین نمازهای جماعت در او برگزار میشه، راهپیمایی های اربعین با مشارکت دانشجویان داریم، در کنار او بهترین و زیباترین هیئت هایی که در سطح شهر کم نظیر است در مراکز علمی و دانشگاهی ما توسط همین دانشجویان برقرار میشه. بعضی از مساجد دانشگاهی ما در ظهر دو وعده نماز دارن به خاطر استقبال دانشجوها و کمی جا. دانشگاه محل تولید علم و ایجاد قدرت علمی و محل معنویت و تربیت نسل مؤمن توانمند برای آینده ایران اسلامی است. دشمن نمیخواد اینو تحمل کنه. بعضی از فتنه ها و تلاش هایی که برای به هم زدن فضای علمی کشور انجام میشه، برای متوقف کردن جریان علمی و جریان معنوی کشوره. و انشاءالله دانشگاه های ما مثل گذشته نقش‌آفرین در ایجاد اقتدار علمی و تربیت نسلی مؤمن، باورمند، امیدوار و مؤثر در آینده خواهند بود. آینده این کشور به حمد الله با این جوانان عزیز، با این جریان علمی کشور آینده روشن، آینده همراه با سربلندی و سرافرازی خواهد بود به فضل خداوند. درود و رحمت و رضوان خداوند بر همه شهیدان عزیز که این عزت، این باور، این احساس اتکای به خود، این نفی وابستگی رو به جوانان ما باوراندن، نشان دادن. به خصوص رحمت و رضوان خداوند به روح امام راحل که حیات بخشید به این کشور و به انسانها و به دین در این کشور، و درود و رحمت و رضوان خداوند به روح شهیدان عزیزمون، به ویژه شهدای دانشمند در عرصه های مختلف که جان پاکشون تقدیم اسلام و ایران عزیز شد برای سربلندی ایران عزیز، برای شادی روح این شهیدان و هدیه به محضر امام زمان و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی بزرگ، پرچمدار احیای اسلام و اقتدار ایران اسلامی، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تشکر و تقدیر فراوان دارم از نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه ها، حضرت وجود الاسلام و المسلمین، جناب دکتر مصطفی رستمی، و بهره بردیم از بیانات ایشون. اما در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی با تدابیر داهیانه امامین انقلاب و به موازات پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مسیر علمی نظام اسلامی نیز از طریق پرورش استعدادها و ظرفیت‌های بالنده و منحصر به فرد جوانان و نخبگان ایران اسلامی دنبال شده است. امروز به لطف خدا و به پشتوانه حمایت‌های شما، مردم عزیز، جوانانی از ایران اسلامی به قله‌های دانش در ثریا دست یافتند. امروز علم و دانش در ایران اسلامی با ترور خاموش نمی شود و دشمنان علی رغم کارشکنی ها، فشارها، جنایتها و ترورهای خود نتوانستند خللی در مسیر پیشرفت علمی کشور ایجاد کنند. ما نمازگزاران جمعه تهران ضمن حمایت از سیاستها و برنامه‌های علمی کشور و دانشمندان عزیزمان، انزجار خود را از سیاست‌های متناقض دولت‌های استکباری دنیا ابراز می‌کنیم و فریاد برمی‌آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر انگلیس! اذان ظهر به افق تهران از محل دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز جمعه تهران، توسط مؤذن جوان جناب آقای حاتمی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول